بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
ما رو همراهی بفرمایید به مدت 15 دقیقه.
آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها در نوروز 1400 تعطیله. معاون آموزشی وزیر علوم گفته با توجه به آشنا بودن دانشجویان و اعضای هیئت علمی با آموزش‌های الکترونیکی، نیازی به برگزاری کلاس‌های مجازی در عید احساس نمی‌شود و کلاس‌ها از نیمه دوم فروردین آغاز می‌شود. آقای خاکی صدیق اضافه کرده بر اساس شرایطی که پیش بینی می‌شود، دانشگاه‌ها تا پایان امسال آموزش حضوری ندارند و نحوه ادامه کلاس ها پس از تعطیلات نوروز بستگی به شرایط، رعایت دستورالعمل ها از جانب مردم و کنترل بیماری داره. طبق مجوز اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت علوم، کلاس های عملی و آزمایشگاه ها در شهرهای آبی و زرد به صورت حضوری برگزار میشه.
سقوط ارزش بیت کوین همچنان ادامه داره. بر اساس گزارش کوین مارکت کپ، یکی از منابع برای شناخت رمز ارزها، قیمت بیت کوین در معاملات بازار جهانی ارزهای مجازی بیش از 8% سقوط کرده و به کمتر از 46,000 دلار رسیده، در حالی که ابتدای هفته گذشته قیمت بیت کوین حدود 58,000 دلار بود، در پایان هفته به 45,922 دلار رسید و بدترین هفته معاملاتی بازار جهانی ارزهای مجازی در چند سال گذشته رو رقم زد. اظهارات منفی ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا و یکی از ثروتمندترین افراد جهان، درباره بیت کوین یکی از دلایل سقوط قیمت بیت کوین و ارزهای مجازی در جهان بوده. ایلان ماسک گفته بود ارزش بیت کوین و اتریوم در حال حاضر بیش از چیزیه که باید باشه.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفته صحبتاش درباره نرخ ارز به خاطر برداشت یا انعکاس ناقص دچار تحلیل نادرست توی فضای رسانه‌ای شده. آقای واعظی گفته دولت هیچگاه به دنبال گرون کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیر واقعی اون رو یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش میدونه. روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده بودند از لحاظ اقتصادی نرخ ارز در ایران 25 و 27 هزار تومان نیست و دولت این کارو کرده تا بتونه اقتصاد کشور رو اداره کنه. پس از انتشار این اظهار نظرها بود که بانک مرکزی هم اعلام کرد برای جلوگیری از سوء استفاده و سوء برداشت از صحبت‌های مسئولان، شایسته است که اظهار نظر در خصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار بشه.
معاون اول قوه قضاییه فعالیت پسرش در خرید و فروش دلار رو تکذیب کرد. حجت الاسلام محسنی اجرایی در برنامه تلویزیونی دستخط در خصوص صحبت‌هایی که درباره پسرش شده گفته این شایعه در زمانی که وی در وزارت اطلاعات بوده مطرح شده و یقین داره که پسرش در کار خرید و فروش ارز نیست. و این رو هم گفته که پیش از این اعلام کرده در صورت صحت این شایعه پسرش رو دستگیر کنه.
اما در حالی که قیمت موز درجه یک توی بازار از 60,000 تومان هم فراتر رفته، رئیس اتاق اصناف ایران گفته که قیمت مصوب موز هر کیلو 25,000 تومانه. آقای مومبینی اضافه کرده علت افزایش قیمت موز موانعی بوده که بر سر راه واردات این محصول ایجاد شده، اما با پیگیری های صورت گرفته سامانه ثبت سفارش باز و واردات موز در ازای صادرات سیب امکان پذیر شده. وی گفته قرار شده وارد کنندگان موز در ازای صادرات سیب موز رو به قیمت مصوب هر کیلو 25,000 تومان به دست مصرف کننده برسونن. در غیر این صورت تخلف محسوب میشه و متخلفان به تعذیرات معرفی میشن. قیمت موز در یک سال گذشته حدود 5 برابر شده و کارشناسان معتقدن افزایش قیمت موز روی قیمت سایر میوه هم تاثیر گذاشته. حالا سیب گرون نشه.
همون دیگه، البته هیچ کدومشون از میوه الان ارزون نیست تو بازار، نه پرتقال، نه سیب، نه نارنگی. خدمت شما عرض شود که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ادامه یافت. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تعرفه جریمه‌های رانندگی را در سال آینده 5% افزایش دادند. جزئیات بیشتر و آخرین مصوبات نمایندگان رو از زبان همکارم علیزاده در صحنه علنی مجلس می‌شنویم. آقای علیزاده سلام، روز بخیر، بفرمایید، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
سلام آقای رئیس جمهور، سلام خانم مجلس سنی، خدمت همه شنوندگان عرض سلام دارم. بله، همونطوری که امروز هم شما اشاره داشتید، هشتمین جلسه مربوط به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 1400 بوده. در جلسه امروز نسبت به روزهای گذشته باید بگیم که آقای رئیس جمهور مصوبات مجلس بسیار بیشتر بوده. رئیس جلسه آقای قالیباف بوده و باید بگیم که در جلسه نوبت صبح با تصویب نمایندگان علاوه بر اون نکته‌ای که شما اشاره داشتید، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنگاه اقتصادی نیروهای مسلح از این پس می‌گویند مالیات بدن. تمامی واحدهای آموزشی از پرداخت هزینه آب و برق و گاز معاف شدند خوشبختانه. علاوه بر این مقرر شده درآمد تبلیغاتی سازمان صدا و سیما از محل پخش مسابقات ورزشی به حساب خزانه کشور واریز بشه. مصوبه دیگری هم در واقع مجلس داشته و اون این بود که رانندگان وسیله نقلیه هم از این موضوع مطلع باشن، تمامی مبالغ جریمه مازاد ناشی از تخلفات سال 99
درسته،
در صورت پرداخت تا پایان دی ماه 1400 مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و ضمناً اون دسته از کسانی که باقی مانده جریمه غیبت بیش از 8 سال از خدمت وظیفه عمومی خودشون رو تا پایان سال 1400 تصفیه نکنن،
بله،
مشمول غایب محسوب میشن و به وظیفه عمومی اعزام میشن. همچنین اون دسته از کارمندان و کارکنانی که سقف حقوقشون 4 میلیون تومانه، اینا از مالیات معاف میشن و برای کارمندانی که بیش از 4 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن، بسته به حقوقی که دریافت میکنن، مالیات به صورت پلکانیه.
بس.
از حاشیه جلسه علنی امروز مجلس را اگه بخوام براتون بگم این بود که نماینده دولت در جلسه علنی امروز تغییر کرده. آقای نوبخت جایگزین معاونش آقای پور محمدی شده که علت این تغییر هم از زبان رئیس سازمان برنامه بودجه کسالت آقای پور محمدی عنوان شده و قراره در این جلسات در واقع از این بعد آقای نوبخت حاضر بشن. 8 نماینده هم در ابتدای جلسه علنی امروز جزو غایبین بودن که انشالله
بسیار
در بخشای بعدی خبر با گزارش تکمیلی خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما آقای علیزاده از گزارش کامل و جامعتون. به شما خداحافظی می‌کنم.
اما ادامه خبرها، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بر لزوم ادامه محدودیت‌های تردد جاده‌ای تاکید کرده و گفته که 30% از سفرهای بین استانی مربوط به تهرانی است. دکتر زالی گفته در حال حاضر به علت چرخش ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی توی کشور، محدودیت‌های تردد در جاده‌های کشور باید تا به ثبات رسیدن شرایط اعمال بشه. وی اضافه کرده در سفر به طور معمول رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کم و همین موضوع باعث افزایش احتمالی موارد ابتلا و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و بیمارستان ها میشه. دکتر زالی شرایط تهران رو شکننده و ناپایدار دونسته و گفته که در حال حاضر میزان موارد ابتلا در بین جوانان با شیوع ویروس کرونا انگلیسی در مقایسه با بهمن افزایش پیدا کرد.
سازمان غذا و دارو به فروشندگان غیر مجاز لوازم آرایشی در فضای مجازی هشدار داد. سرپرست اداره کل آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو گفته هر نوع فروش لوازم آرایشی بدون مجوز در فضای مجازی خلاف قانون و تخلفه. آقای قاسم‌زاده تاکید کرده هر نوع توزیع، پخش و فروش محصولات بهداشتی آرایشی طبق قانون باید با کسب مجوز از سازمان غذا و دارو باشه و کاربران فضای مجازی هنگام خرید این محصولات باید به برچسب اصالت این سازمان توجه کنند.
مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران از تحویل نخستین محموله ریل تولید داخل برای استفاده در خط 5 مترو خبر داد. آقای نوبخت گفته ساخت ریل های مورد نیاز خطوط داخلی مترو به شرکت زباهن سفارش داده شده.
ما اولین محموله ریل مخصوص خط 5 که تونستیم این اولین محموله ریل داخلی که ما از زباهن خرید انجام دادیم وارد شبکه مترو شد. به غیر از این موضوع ما یه ریل مخصوص خطوط درون شهریمون که توی اصطلاح فنیش به نام UIC 54، اینم خریداری انجام دادیم. اینم آینده نزدیک تولید خواهد شد و حمل خواهد شد و این خیلی باعث خوشحالیه که ما تونستیم امسال ریل داخلی رو تامین کنیم و افتخاریه که ذوب‌آهن ریل داخلی رو تولید کرد و ما خیلی خوشحالیم که این ریل داخلی رو تامین کردیم و امیدوارم استفاده کنیم. این قطع وابستگی، قطع وابستگی یعنی اینکه سهولت تامین تمامی اینها رو شکر داده که امسال که به نام سال جهش تولید ما بتونیم از این جهش و از این بحثی که توی تولید مطرح شده و ریل داخلی تولید شده ما هم بتونیم استفاده بکنیم، از تولیدات داخل هم حمایت بکنیم.
حاشیه های مهدی قائدی ستاره جوان آبی پوشان تهرانی همچنان ادامه داره. قائدی در آستانه آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر و دیدار استقلال مقابل مس رفسنجان برای بازگشت به تمرین چراغ سبز نشون داده. او با انتشار عکس و مطلبی در فضای مجازی از بازگشت قریب الوقوعش به تمرینات آبی پوشان خبر داد. در حالی بود که قائدی حدود دو هفته است که در تمرینات تیم شرکت نکرده و آخرین خبرها از احضار وی به کمیته انضباطی باشگاه حکایت داره. این احضار پس از اون صورت گرفت که قائدی پیشنهاد جدید باشگاه استقلال رو برای افزایش مبلغ قراردادش نپذیرفت. اونطور که توی خبرها اومده مسئولان استقلال حاضر شدن مبلغ 2,200,000,000 تومان دیگه به قرارداد قائدی اضافه کنن و مجموع قرارداد وی با این باشگاه رو به 3,000,000,000 تومان برسونن.
قبرستانی که به دریا سقوط کرد. این قبرستان در نزدیکی شهر جنوای ایتالیا روی زمینی در کنار دریا و در ارتفاع 70 متری از سطح دریا قرار داشت که بر اثر رانش زمین در دریا فرو رفت و 200 تابوت اون به دریا افتاد. ساکنان شهر از دیدن تابوت‌های شناور توی آب که ممکن بود عزیزاشون باشن شوکه شدن. به گفته رسانه‌های محلی 10 جسد کشف و 5 نفرشون هم شناسایی شد.
تمسخر حمله آمریکا به سوریه توسط پومپئو، امیدوارم کویر رو بمباران نکرده باشن. وزیر امور خارجه دولت ترامپ در واکنش به حمله هوایی آمریکا به شرق سوریه گفته نمیدونه اونا چه چیزی رو هدف قرار دادن و یا دنبال چه اهدافی بودن، فقط امیدواره که کویر رو بمبارون نکرده باشن. و اضافه کرد امیدواره واقعا به دنبال چیزی رفته باشن که آمریکا رو تهدید کرده، وگرنه بی‌فایده است. دو فرمانده هواپیمای F-15 آمریکا دو شب پیش منطقه بوکمال در مرز عراق و سوریه رو بمباران کردند که بر اثر اون یک عراقی به شهادت رسید. کارشناسان این اقدام آمریکا رو نمایشی و منطقه بمباران شده رو فاقد ارزش راهبردی دونستند.
اما رئیس مرکز شماره گذاری پلیس رافر ناجا گفته ساعت کار مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور از امروز 2 ساعت بیشتر میشه. سرهنگ محمدی از هموطنان خواسته پس از مراجعه به سامانه نوبتدهی اینترنتی برای حضور در مراکز تعویض پلاک دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنه.
مراکز تعویض پلاک با 2 ساعت افزایش ساعت کاری به شهروندان عزیز خدمات رسانی خواهند کرد. به این صورت که از 7 صبح تا ساعت 16 مراکز تعویض پلاک باز هستند و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح تا ساعت 14 خدمات رسانی فقط از طریق نوبتدهی اینترنتی انجام میشه. از عموم شهروندان تقاضا داریم که از طریق آدرس nobaddehi.epolice.ir یا از طریق سایت راهور 120 نسبت به نوبتگیری برای تعویض پلاک اقدام کنند و به موقع نه دیرتر نه زودتر در مراکز حضور پیدا کنند. پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنند و از آوردن افراد اضافی و اطفال به داخل مراکز خودداری کنند.
و بالاخره اینکه معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف بیش از 50,000 فندک دارای تصاویر مستهجن و مبتذل در پایتخت خبر داده. سرهنگ مرادی گفته این اقلام از مبادی غیر رسمی و به شکل قاچاق وارد کشور و از طریق یکی از استانهای جنوبی به تهران منتقل شده. وی گفته تعدادی از این فندک ها در بین سنوف هم توزیع شده بود که با همکاری سنوف جمع‌آوری شد. به گفته سرهنگ مرادی تاکنون 1 نفر هم در این رابطه بازداشت شده و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.
بله، شاخص بازار بورس هم الان 1,195,932 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 9,899 واحد افت کرده. ما از شما خواهش میکنیم نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:17 است. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. خیلی ممنونیم که همراه ما بودید. خداحافظ.
شنونده صدای ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان، برنامه رهاور تامینک آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
رهاورد، به نام او که باران رحمت و بخشایشش بر همه جاری است. به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، امیدوارم لحظه های خوبی داشته باشید. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد یک مجله علمی رادیویی که در اون موضوع های گوناگونی از همه حوزه های دانش و فناوری ارائه میشه. پس اگر به دنیای دانش و فناوری علاقه مندین، شنونده رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره اولین جزیره انرژی پاک دنیا که در دانمارک ساخته میشه صحبت بکنیم. دانمارک 4 فوریه یه طرح رو به تصویب رسونده که به موجب اون اولین جزیره تولید انرژی پاک جهان که میتونه نیاز برق 3 میلیون خانوار اروپایی رو تأمین کنه در دریای شمال احداث بشه. این جزیره مصنوعی که در فاز نخست خودش زیربنایی به بزرگی 18 زمین فوتبال داره، به صدها توربین بادی عظیم دریایی متصل میشه و به این شیوه علاوه بر تولید برق خانوارها، هیدروژن سبز برای استفاده در صنعت حمل و نقل هوایی و زمینی رو تأمین میکنه. دان یورگنسن، وزیر انرژی دانمارک، در یک کنفرانس خبری با تاریخی خوندن این لحظه برای دانمارک و تحول به سمت مصرف انرژی سبز گفته که این جزیره سهم بزرگی در محقق کردن ظرفیت عظیم بادهای دریایی اروپا داره. این جزیره که در 80 کیلومتری ساحل غربی احداث میشه 3 گیگاوات ظرفیت اولیه داره و در سال 2033 به بهره برداری میرسه. هزینه ساخت این جزیره انرژی حدود 34 میلیارد دلار تخمین زده میشه که نیمی از اون رو دولت و نیم دیگه اون رو شرکت‌های خصوصی تأمین میکنن. سرمایه گذاری در تولید انرژی پاک در جهت هدف گذاری دولت دانمارک برای کمتر کردن 70% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030. این در حالیه که بنابر سند اجرایی اتحادیه اروپا هم کشورهای عضو باید تا سال 2050 ایده قاری آری از کربن رو محقق کنند. دانمارک با شرکت نیروگاه باری دریایی خودش یکی از پیشگامان عرصه تولید انرژی های پاک در جهان به شمار میره. این کشور تقریبا 30 سال پیش نخستین مزرعه دریایی جهان رو ایجاد کرد. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در این صفحه می‌خوایم از اهمیت فعالیت سازمان پزشکی قانونی کشور بگیم.
سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضاییه با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فناوری‌های جدید در زمینه کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرهای کارشناسی خودش رو در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ابراز می‌کنه. پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق تخصصی اون همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده و هر روز ابعاد تازه‌ای در اون ظهور می‌کنه. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصیه که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط داره. یک بخش کارشناسی درباره فعالیت این سازمان بشنوید.
من دکتر کامران سلطانی، متخصص پزشکی قانونی هستم. میخوام براتون راجع به حوزه معاینات بالینی پزشکی قانونی صحبت کنم. معاینات بالینی پزشکی قانونی چیه؟ چه فرقی داره با درمانگاه‌های اورژانس و کلینیک‌هایی که در سطح شهر می‌بینیم؟ هر کی بیمار میشه و مشکلی داره یا حادثه‌ای براش پیش میاد، معلومه به دکتر مراجعه میکنه برای اینکه دردش رو تشخیص بدن و درمانش کنن. منتها اونایی که به اسم معاینات بالینی به پزشکی قانونی میان، یک تفاوت عمده درشون وجود داره. افرادی هستن که در نتیجه حادثه‌ای یا اتفاقی یک موضوعی براشون پیش اومده یا صدمه متوجهشون شده و از طریق دادگاهی معرفی شدن برای کارشناسی و پاسخ دادن به دادگاه که زمینهای مختلفی داره که الان براتون میگم. معاینات بالینی پزشکی قانونی چجور جاییه؟ یک جایی از سازمان پزشکی قانونی تقریبا در تمام شهرهای کشور هم وجود داره. مراجعه کنندش که هستن تعداد زیادی از آدم ها. اکثر مراجعین به پزشکی قانونی، یعنی بالای 85% مراجعین به این بخش هستن. کیان؟ مصدومین و قربانیان درگیری و نزاع، تصادف ها، حوادث کار، قربانیان جرایم و تجاوزات جنسی، قربانیان کودک آزاری، همسر آزاری و خیلی از افراد دیگه که یک درخواستی دارن، فرزند خواندگی، تغییر جنسیت، موضوعاتی که مربوط به بیماران روانی هست. آیا این فردی که بیمار روانی مسئولیت کیفری در قبال جرمی که مرتکب شده داره یا نه و از این قبیل مسائل. این حوزه معاینات بالینی با این همه مراجعه کننده ای که داره و این شلوغ بلوغی، آیا چالشی نداره؟ مشکلی نداره؟ چرا؟ یه مسئله مهم و اصلی ببینید در پزشکی قانونی اینه که بایستی کارشناسی که ارائه میشه هم در یک زمان کوتاه و مناسبی باشه، هم کیفیت مناسبی داشته باشه، دقت خوبی داشته باشه. چرا؟ چون که ببینیم افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه میکنن گین دارن خیلی هاشون و بایستی پزشک قانونی و کارشناسی که اونجا نشسته از روش های بالینی و آزمایشگاهی خیلی خوبی بهره‌مند بشه تا این مسائلی که به صورت سوبژکتیو و بیان شده از طرف مراجعه کننده هست بره به سمت ابجکتیو، یه جوری بشه که بره شواهد پزشکی رو از توی بررسی‌ها در بیاری به صورت خیلی دقیق و واضح و روشنه با استناد کافی و استدلال درست به دادگاه ارائه بدی که دادگاه و یا مرجع استعلام کننده بتونه به درستی به نتیجه برسه. یک دوتا مثال میزنم براتون. ببینید مگه قرار نیست کیفیت افزایش پیدا بکنه در کارهامون، کارهای مختلفمون، از جمله کارهایی مثل همین کارشناسی پزشکی قانونی؟ خب انبوهی از پروتکل‌های بررسی، دستورالعمل‌ها و چیزهای مختلف اومده تولید شده. خب آدمی که اونجا نشسته نیاز به نرم افزارها، وسایل و تجهیزاتی داره که بتونه کلی از اویدنس هایی که از معاینه مریض و آزمایشاشون به دست میاره بتونه با اون همه اطلاعات و پروتکل ها تطبیق بده و یه نتیجه درستی برسه. خب چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ این جشنواره ای که قرار برگزار بشه و این برنامه ایده پردازی و کارآفرینی برای همین چیزاست. بیایید در سایت یه سرکشی بکنید و بعدش میتونید تماس بگیرید، مسائل و مشکلات مختلفی در حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی مطرح هست، بیایید فکری راجع به اینها بکنید، تحقیقی بکنید، به وسیله‌ای برسید، به نرم افزاری برسید، محصولی تولید بکنید که هم پیشرفتی برای خودتون باشه و هم برای این میهن عزیزمون.
اینجا رادیو ایران و این مجله علمی رهاورده که میشنوین، همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم و میخوایم در مورد یک موضوع جالب در علم اقتصاد صحبت بکنیم، یعنی تامین مالی خرد و معرفی بانکی به نام بانک گرامین و شخصی به نام محمد یونس. حالا در ادامه با نکاتی که گفتم بیشتر آشنا میشیم. محمد یونس کی بود و چه کار کرد؟ ابتدا اجازه بدید اون رو معرفی کنیم. پروفسور محمد یونس اقتصاددان و بنیانگذار بانک گرامینه، بانکی که مشهور شده به بانک فقرا. این آقا در شرق بنگلادش به دنیا میاد. تو همون اوایل زندگیش متوجه میشه که مادرش روحیه بسیار ایثارگر و کمک رسانی داره. با گشاده دستی به فقرا کمک میکنه. در طول زندگیش خیلی چیزا رو مشاهده کرد. مثلا دید که قحطی و گرسنگی چطور جون هزاران آدم رو از بین میبره، اون هم آدم های بی‌بضاعت رو در شهر و روستاهای بنگلادش. نتیجه‌ای که گرفت آقای یونس این بود که فقر مردم به خاطر تنبلی یا حماقت اونها نیست، بلکه به خاطر نداشتن یک حامی مالیه، هرچند این حامی مالی کوچیک باشه. و به این نتیجه رسید که فقر یک مشکل ساختاریه نه شخصی. تحقیقات زیادی هم در این باره انجام شده. بد نیست در پرانتز ذکر کنم، برخلاف باوری که خیلی‌ها فکر می‌کنن که فقر صرفاً به خاطر روحیه خود افراد یا تنبلی و کار نکردن و نداشتن خلاقیت و ایده خود افراد، اصلاً چنین چیزی نیست. فقر به خاطر شرایط اجتماعی به وجود میاد. انسان‌هایی که در فقر دست و پنجه می‌زنن، اگر در شرایط بهتری باشن، آزمایش‌ها نشون داده که خلاقیت، ایده و روحیه کار و تلاش و تعاون زیادی هم دارن. بعد نیست در این باره به تحقیقاتی اشاره کنیم که نشون میده کشاورزای فصلی موقعی که آماده برداشت محصول هستن و در واقع درآمد خودشون رو به دست آوردن، خلاقیت بسیار بیشتری داشتن نسبت به همین کشاورزان در ابتدای فصل کشاورزی و قبل از مراحل کاشت و داشت. یعنی سوال‌های یکسانی ازشون پرسیده شد و بهشون داده شد در دو زمان مختلف. با توجه به اینکه وضع اقتصادیشون در یک زمان بهتر بود، خلاقیت بیشتر به خرج دادن و بهتر تونستن همون سوالات رو جواب بدن. پس فقر برخلاف باور بسیاری از شایع پراکنان و بسیاری از کلاهبرداران و سودجویان، مسئله‌ای نیست که به خاطر صرفاً تنبلی، تلاش نکردن و یا نداشتن خلاقیت یک فرد حاصل بشه. به بحثمون برگردیم. محمد یونس تا الان موفق شده جوایز بسیار زیادی رو کسب کنه و مهمترین اونها هم جایزه صلح نوبل بود که در سال 2006 اون رو به دست آورد. در واقع محمد یونس چیکار کرد؟ وی برخلاف تمام توصیه‌های دولتی و بانکی حاضر شد به کسایی وام بده که هیچ بانک تجاری به اونها وام نمیداد. در واقع ابداع یک بانک و یک روش تأمین مالی خرد انجام داد. چرا خرد؟ چون به کسایی وام میداد که اولا نیاز به قرضهای کوچک داشتن برای اینکه بتونن معیشت خودشون رو بگذرونن و در واقع وام دادن به فقرا، زنان بیوه بینوا، زنانی که شوهرشون اونها رو ترک کرده بود، کارگرای زمینای ارباب و سرمایه دار، راننده ها، رفتگران و حتی گدایان هم از بانک گرامین تامین مالی میشن. محمد یونس شروع کرد به دادن وام های کوچک به فقرا، میکروکردیت یا میکرو لونز. در سال 1983 بانک گرامین رو با این هدف تأسیس کرد. گرامین به معنای روستاه و اساساً کار این بانک بر پایه اعتماد و مسئولیت مشترکه. محمد یونس و بانکش دقیقاً برخلاف بانک‌های بزرگ جهان که فقط به فکر دادن وام به ثروتمندا هستند و فقرا رو از یاد بردن، شروع کرد به قرض دادن و وامدهی به فقرا. امروز هم در بنگلادش گرامین نزدیک به 2564 شعبه داره و 19800 کارمند که بیشتر از 8 میلیون وامگیرنده در بیشتر از 8000 روستا مشغول خدمت رسانی هستند. در برنامه‌های آینده در مورد محمد یونس، این شخصیت جالب، بانک گرامین و کلاً روش تامین مالی خرد بیشتر صحبت خواهیم کرد. در پایان عرایزم فقط این جمله از محمد یونس رو برای شما بازگو می‌کنم: برای من تدریس تئوری‌های زیبای اقتصاد در کلاس دشوار بود. وقتی که فقدان تأثیرگذاری تدریس خودم رو در مواجهه با فقر و گرسنگی احساس می‌کردم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای یک و یک شنوندگان عزیز رو دارم.